بنابراین چینی ها و روس ها نمیتونن رو این گروه ها سرمایه گذاری بکنن، در حالی که آمریکایی ها به راحتی سرمایه گذاری میکنن. خب در خصوص بازیگران دولتی هم که عرض کردیم، بنابراین اگر که روس ها و چینی ها بخواهند در منطقه ما نقش آفرینی کنند، طبیعتا از دریچه های محدودی نقش آفرینی براشون امکان پذیره. یکی از این دریچه های محدود جمهوری اسلامی هست، یعنی جمهوری اسلامی هست که در برخی حوزه ها میتونه فضا رو برای نقش آفرینی روسیه در واقع در منطقه ما فراهم بکنه. بنابراین ما در معادلات غرب آسیا روسیه رو یک بازیگر مؤثر میدانیم، اما یک بازیگر تعیین کننده نمیدانیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر زارعان و جناب آقای ناصحی که تا این بخش از تحلیلاشون استفاده کردیم. روز بخیر و تشکر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و تحولات غرب آسیا. همکارانم بخشی رو تدارک دیدن، سری به اتاق فرمان میزنیم، این بخش رو میشنویم و برمیگردیم. بخش دوم گفتگومون رو با تمرکز بر جبهه مقاومت و الزامات سیاست خارجی ایران پی خواهیم گرفت.
تمامیت ارضی کشورهای منطقه برامون بسیار مهمه. تمامیت ارضی عراق، تمامیت ارضی سوریه، اینا برای ما کاملا مهمه. اونا دنبال تجزیه هم. بنده از قبل گفتم که آمریکایی‌ها دنبال تجزیه عراقند. بعضی ها تعجب کردن، اخیرا خود آمریکایی‌ها تصریح کردن که دنبال تجزیه عراقند، میخوان عراق رو تجزیه کنن. اگر بتوانن میخوان سوریه رو تجزیه کنن، میخوان کشورهای کوچک کوچک و تحت فرمان به وجود بیارن. به حول و قوه الهی اتفاق نخواهد افتاد. ما از مقاومت در منطقه دفاع میکنیم، از مقاومت فلسطین که یکی از برجسته ترین فصول تاریخ امت اسلامی مقاومت فلسطین است. در طول این سالها از این دفاع میکنیم. هر کسی با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی رو بکوبد و مقاومت رو تأیید کنه، ما از او حمایت میکنیم. انواع و حمایت هایی که برای ما ممکن باشه، همه جور حمایتی که برای ما ممکنه، از هر کسی که با رژیم صهیونیستی مقابله کنه خواهیم کرد. از مقاومت حمایت میکنیم، از تمامیت ارضی کشورها ما حمایت میکنیم، از همه کسانی که در مقابله با سیاست‌های تفرقه افکنانه آمریکا ایستادگی می‌کنن، از اینا حمایت می‌کنیم. با همه کسانی که این تفرقه افکنی رو به وجود میارن طرفیم، مقابلیم.
عرض ادب مجدد به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فانوس در خدمت شما هستیم. بخش دوم گفتگومون پیرامون انقلاب اسلامی و تحولات غرب آسیا رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر زارعان، سوالی که مطرح هست در مورد سیاست خارجی ایران و محور مقاومت اینه که بالاخره استراتژی منطقه ایران در مورد متحدانش نیاز به یک بازخوانی جدی داره، به این معنا که به نظر میرسه که ما باید دستورکاری برای تبدیل متحدان منطقه‌ایمون به بازیگرانی در ساختار حقوقی و سیاسی و مدنی همون جوامع تبدیل کنیم. یعنی همون الگوی موفق حزب الله در جامعه لبنان رو بتونیم به سایر متحدان سیاسیمون بس بدیم، همون هشت شعبی که شما تو بخشی از عرایضتون به اون پرداختید. بالاخره این هست، یعنی انصار الله میکنه و سایر متحدان منطقه ایران، بازیگرانی که در ساختار حقوقی کشورهاشون بتونن فعالیت کنن، بتونن فعالیت انتخاباتی داشته باشن، کرسی‌های پارلمان رو تصرف کنن، در دولت احیانا نماینده‌ای داشته باشن و نفوذ و عمق راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه رو شکل نهادینه شده بهش ببخشن. تحلیل و ارزیابی شما از این دستور کار چیست؟
من یه ملاحظه عرض بکنم. اصولا در اجرای سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از جنبش‌های اسلامی نباید نگاه امپریالیستی حاکم باشه یا یک نگاه استعماری. ببینید، در قانون اساسی، در متن قانون اساسی، حمایت از جنبش‌ها و نهضت‌های آزادی بخش به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و تصریح شده و برخی از نهادها برای تحقق این سیاست در جمهوری اسلامی ایجاد شد. اما اجرای این سیاست منوط به برخی از شرایطه. و یکی از این شرایط این هست که این جنبش ها اول از این باید ظرفیت خودشون رو بالا ببرن. اگر که توانایی افزایش ظرفیت و بالا بردن ظرفیت داشته باشن، جمهوری اسلامی ایران ازشون حمایت میکنه. و مسئله بعدی اینی که خودشون بعد به این خودآگاهی یا به این بلوغ سیاسی یا به در واقع رشد سازمانی دست پیدا بکنن تا بتوانن در ساختار و ساحت سیاسی کشورهای خودشون نقش آفرینی بکنن. و نکته بعدی این هست که بالاخره هدف ما از حمایت از این نهضت‌ها این ایجاد این تلقی نیست که در این نهضت‌ها یا در رهبران اونها این احساس به وجود بیاد که اونها بالاخره یک ظرفیت‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن تا جمهوری اسلامی از خودش حفاظت کنه. این در واقع باید یه مقدار روش تمرکز داشته باشیم. یک نگاه استعماری یا امپریالیستی ما به اینها نداریم، این رو وظیفه خودمون میدونیم. حمایت از مظلوم یا حمایت از جنبش هایی که اینها توسط دولت های مرتجه یا نظام های سلطه‌گر سرکوب میشن، این یک وظیفه قرآنی هست، وظیفه اسلامی هست. اگر که این نهضت ها یا این رهبران نهضت ها ظرفیت های سیاسی در خودشون ایجاد کردن و توانستن با اتکا به این ظرفیت های سیاسی در ساختار سیاسی خودشون نقش آفرینی بکنن، جمهوری اسلامی ازشون حمایت میکنه. حزب الله این ظرفیت رو در خودش ایجاد کرده، اما برخی از جنبش ها هنوز به این بلوغ و به این ظرفیت سازی و به این ساختار سازی نرسیدن. اگر اونها هم این مراحل رو طی بکنن قطعا مورد حمایت قرار میگیرن. من اشاره میکنم به اون جمله حضرت امام که بالاخره فلسطین باید توسط فلسطینی ها آزاد بشه، یعنی ما حمایت میکنیم از فلسطینی ها تا اینکه فلسطینی ها خودشون به دست خودشون فلسطین رو آزاد بکنن، و در راستای این هدف از هیچ حمایتی از فلسطینی ها مضایقه نمیکنیم. اما این ظرفیت رو فلسطینی ها خودشون باید ایجاد بکنن. تا وقتی که اونها به گفتمان مقاومت باور دارن، تا وقتی که اونها در واقع مقاومت رو به عنوان یک روش مشروع برای تحقق آرمان فلسطین به رسمیت میشناسن، ما ازشون حمایت میکنیم. اما اگه این ظرفیت، این بلوغ، این خودآگاهی در اونها ایجاد نشه، طبیعتا ما نمیتونیم در واقع یک ساختار غیر مردمی یا یک ساختار تحمیلی بخوایم در این کشورها یا در این نهضت‌ها ایجاد بکنیم. امیدوارم تونسته باشم در واقع مفهوم رو برسونم و این موضوع رو به خوبی تبیین کرده باشم. اگه سوالی باشه در این رابطه من توضیح میدم.
من نسبت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با محور مقاومت رو در اواخر گفتگومون باز بهش برمیگردم و سعی خواهم کرد که زوایای جزئی تری از موضوع مورد واکاوی قرار بگیره. جناب ناصری بفرمایید.
من ضمن تایید حرفای آقای دکتر، من فقط می‌خواستم اینو اضافه کنم که در راهبرد امنیت ملی که در همین دولت آقای ترامپ منتشر شد، این بحث شد که ما بیایم و بحث‌های حالا فرهنگی، اصلاحات سیاسی و اقتصادی رو در کشورهایی که متحدمون هستن تقویت بکنیم تا اینها در مقابل محور مقاومت بتونن برتری داشته باشن. کما اینکه در عربستان سعودی اون بحث چشمانداز بی سی و اصلاحات اقتصادی که مطرح کردن، به نظر من میاد اگر جمهوری اسلامی ایران بتونه متحدانش رو، ظرفیت‌های اقتصادی متحدانش رو بالا ببره، محبوبیت اونها در دل جوامع خودشون بیشتر میشه و این گفتمان مقاومتی که داره هم دوام بیشتری پیدا میکنه و هم ماندگاریش بیشتر میشه، ریشه پیدا میکنه. شاید اون بحثی که در مورد تغییر نگاه جمهوری اسلامی به متحدان منطقه ایش در بعد اقتصادی باشه، شاید به این منظر ما بتونیم بهش نگاه کنیم که اگر ما بیایم و متحدان منطقه ایمونو براشون کارویژه اقتصادی تعریف کنیم تو جوامع خودشون، باعث محبوبیتی بیشترشون میشه. یعنی یه کانالیه که اینها رو وارد فرایندهای مدنی و سیاسی بکنه، تسهیل بکنه ورودشون رو. شاید از این نگاه به نظر من میتونیم این تغییر رو در رابطه جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه ایش تعریف کنیم و ضرورتش به این شکل احساس میشه.
بسیار خب، من دوست دارم که این موضوع رو این گونه مطرح کنم که بالاخره گفتمانی مطرح هست آقای دکتر زارعان در فضای عمومی و در برخی محافل که ما باید بین منافع ملیمون و سیاست منطقه ایمون نسبتی برقرار کنیم. شما به درستی نفی کردید تلقی استعماری یا امپریالیستی در سیاست خارجی رو. اساسا انقلاب اسلامی با ایده نفی الگوی استعماری استبدادی و استثماری و امپریالیستی در سیاست خارجی به ظهور و بروز رسیده. منتها بالاخره مطلع هستید که سیاست عموما و سیاست خارجی بالاخص حوزه دوگانه هاست، معمای پارادوکس هاست. این نکته وجود داره که ما در شرایط کنونی با نزدیک شدن به شکست کامل تروریسم در سوریه، ثبات نسبی در عراق و بنبست جنگ در یمن، الزامات جدیدی بر سیاست خارجیمون باید مترتب باشه. دوران جنگ و نبرد و درگیری با دوران صلح و ثبات اقتضائات خاص خودش رو میطلبه. این که ما چه پروژه یا دستورکاری برای تبدیل پیروزی‌های نظامی بی سابقه‌مون در منطقه به دستاورد سیاسی و اقتصادی در داخل داشته باشیم، مسئله ای است که به نظر من اهمیت راهبردی داره، هم در دستگاه ادراکی نخبگان سیاسی ما و هم به جهت اقناع افکار عمومی. من می‌خواستم ببینم که تحلیل و ارزیابی شما نسبت به این موضوع چیست.
میز مذاکره امتداد میدان و عرصه نبرد هست. این نکته درستی هست و طبیعتاً باید دستاوردهای حوزه نظامی در حوزه سیاسی نقد بشن، هم نقد بشن در راستای منافع جمهوری اسلامی و هم نقد بشن در راستای منافع متحدان منطقه جمهوری اسلامی ایران. این واقعیت درستی هست و خب گزاره‌ای که حضرت عالی فرمودید یک در واقع نتیجه داره و اون نتیجه این هست که خب اون کسانی که وظیفه تحقق پیروزی‌های میدان نظامی رو داشتن به کار خودشون، یعنی کار خودشون رو خوب و درست انجام دادن و از این به بعد وظیفه سیاسیون و سیاستمداران و دیپلمات‌های ما هست که این دستاوردها رو هم به درستی ازش صیانت کنن و هم به درستی نقد بکنن و اون رو به یک آورده‌های در عرصه سیاست خارجی تبدیل بکنن. ببینید ما خیلی از سیاست خارجیمون میتونیم در واقع استفاده بکنیم در راستای رونق اقتصادی داخل کشور. ببینید الان یک عراق یک جمعیت 36 میلیونی هست، سوریه یک جمعیت 25 میلیونی هست، لبنان یک جمعیت 6 میلیونی هست. ما این امتداد رو فقط در نظر بگیریم، معادل جمعیت کشور ما این سه تا کشور هستن. من حالا افغانستان و پاکستان رو عرضه میکنم. این سه تا کشور معادل جمعیت ما جمعیت. وقتی شما در این کشورها سفر میکنید و به بازارهاشون مراجعه میکنید، میبینید که بازارهای اینها انباشته شده از کالاهای ترک، کالاهای اماراتی، کالاهای سعودی. در عربستان، در سوریه گروه‌های تحت حمایت امارات دارن علیه نظام سوریه می‌جنگن، اما کالاهای اماراتی هم اونجا به وفور پیدا میشه. یا ترک‌ها بالاخره یکی از بازیگران امنیت سوز بودند تا مقطعی از بحران سوریه. خب الان یک مقدار موضعشون تغییر پیدا کرده متناسب با واقعیت‌های سوریه، اما بازار سوریه در اختیار و در انحصار ترک‌ها هست. خب چه کسی باید از این دستاورد نظامی استفاده بکنه و اینو تبدیل بکنه به یک دستاورد اقتصادی؟ و خب طبیعتاً اگر ما بتوانیم بازارهای سوریه رو به دست بگیریم، به جای خودمون رو جایگزین ترکیه بکنیم، ما خیلی هم نمی‌خوایم بریم به اقتصاد سوریه ضربه بزنیم، مثلا اونجا رو بکنیم بازار محصولات خودمون، نه میخوایم جایگزین ترکا بشیم. برای اینکه ما جایگزین ترکا بشیم چه استراتژی داشتیم و دولت چه اقداماتی کرده، چه اقدامات حمایتی کرده از صادرکنندگان ایرانی. نظام سوریه هم که به اشکال مختلف داره چراغ سبز نشون میده که بالاخره این بازارهای ما آماده است، مستعد شما بیایید کالاهاتون رو رقابت پذیر بکنید، وارد بشید تو این فضا و در این عرصه. یک بودش اون مطلبی است که شما در حوزه سیاست خارجی فرمودید، این بود اقتصادیش هست. ابعاد مختلف دیگه هم هست در زمینه توسعه همکاری های امنیتی. ولی خب بالاخره الان درسته ما وارد یک فضای گفتمانی جدید شدیم و در این فضای گفتمانی حتما بعد جنرال های سیاسی ما، جنرال های اقتصادی ما برن از نزدیک، همونطور که حاج قاسم از نزدیک مدیریت میکرد میدان های نظامی سوریه رو، جنرال های سیاسی ما و جنرال های اقتصادی ما الان باید برن سوریه، عراق، لبنان، جاهای مختلفی که بالاخره ما دستاوردهایی داشتیم و صحنه‌های سیاسی و صحنه‌های امنیتی و صحنه‌های در واقع اقتصادی رو مدیریت بکنن از نزدیک و انشالله شاهد باشیم که اینها بالاخره دستاوردی باشن هم برای جمهوری اسلامی ایران هم برای مردم این کشور.
آینه سهی بفرمید.
من فرمایشات آقای دکتر رو می‌خواستم یه تبصری بهش بزنم. ایشون فرمودن که در سوریه ما میتونیم استفاده بکنیم، حرف درستی هست. من حالا این سوالی که شاید برای خیلی از شنوندگان باشه، یکی اخیراً بحثی که مطرح شده خروج آمریکا از نیروهای آمریکایی از سوریه هست، یکی از دلایلی که تحلیلگرا براش برشمردن اینه که آقا دولت ترامپ قصد نداره که در هزینه بازسازی سوریه نقش داشته باشه،
یا دست کم متحدان منطقه‌ایش هزینه بازسازی رو بر دوش بگیره.
بله دقیقاً. حالا من می‌خواستم که آیا به نظر شما جمهوری اسلامی ایران میتونه این توان رو داره که ورود پیدا کنه در سوریه و این بازسازی رو به دست بگیره، خصوصا تو این شرایط تحریمی، یا سازوکار دیگه نیاز هست، باید قدرت‌های دیگه مثل چین رو وارد کنه، یا حالا به شکل دیگه اگه آقای دکتر در این زمینه کمی توضیح بدن که واقعا مردم ما افکارمون بدونن که این تلاشی که جوانهای ایرانی کردن، بچه های سپاه انجام دادن، توی سوریه جنگیدن، شهادت دادن، الزاماً به ضرر ایران نبوده، الزاماً اون چیزی که توی رسانه های معاند متاسفانه گفته میشه هزینه بر نبوده، نه، میشه از اونم استفاده کرد. که آقای دکتر خواهش میکنم که در این زمینه کمی بیشتر.
به نظرم میرسه که ما در یک سری از حوزه ها ظرفیت های سرمایه گذاری داریم، خصوصا خدمات فنی و مهندسی. کشور ما در حوزه نیروگاهی، در حوزه سدسازی، در حوزه راهسازی، در حوزه در واقع خدمات زیرساختی ظرفیت‌های خوبی داره و بخش خصوصی ما هم اتفاقا از این قضیه الان، حالا با توجه به این در واقع نوسانات ارزی، شاید یک فرصت‌های جدیدی باز برای سرمایه‌گذاران ایرانی در واقع ایجاد شده باشه. بالاخره این افزایش ارز خارجی در مقابل پول ملی یک سری فرصت‌هاست دیگه. بالاخره الان صادرکننده‌های ما دارن از این قضیه منتفع میشن. خب این میتونه این فرصت‌ها رو برای در واقع شرکت‌های خدمات فنی مهندسی ما ایجاد بکنه، به شرط اینکه دولت ازشون حمایت بکنه. برخی از اینها سرمایه‌های لازم رو دارن، اما در واقع این حلقه ارتباطی رو ندارن، نمیدونن سوریه برن به کی، پیش کی مراجعه کنن، در عراق پیش کی مراجعه بکنن، و یک مجموعه هایی باید بیان این ارتباطات رو برقرار بکنن، این حمایت ها رو، و برخی از اینا نیاز به تضمین دارن. یعنی در واقع شرکت ایرانی ممکنه که احساس ریسک بکنه، بگه من الان برم توی کشور جنگ زده جایی سرمایه گذاری بکنم، آیا میتوانم اون بهره مالی رو ببرم یا نه؟ باید حتما ما حمایت هایی داشته باشیم از شرکت های ایرانی، و اگر این اتفاق بیفته به نظرم میرسه که حالا خصوصا در عراق که بالاخره وضع مالیش بد نیست، عراق که تحریم روزی 4 میلیون بشکه نفت هم میفروشه، ولی الان ما در عراق در رقابت با شرکت های دیگر، شرکت های کشور دیگه عقب افتادیم. طبیعتا اگه حمایت ها صورت بگیره، این تضمین ها صورت بگیره، طبیعتا این ظرفیت های خوبی داریم ما در کشور عراق، حتی در سوریه، حتی در لبنان، حتی، و می توانیم با اتکا به بخش خصوصی در واقع نه همه در واقع هزینه بازسازی یا همه پروژه بازسازی، اما بخشی از اون که بالاخره به اندازه وزن ما حداقل باشه در سوریه، این رو به عهده بگیریم.
بسیار ممنونم. به لحظات پایانی گفتگومون نزدیک میشیم. من یک سوال مونده این رو هم مطرح میکنم و دوست دارم که دکتر نظراتشون رو پیرامون این موضوع هم مطرح بفرمایند، و اون بحث آینده هست، اینکه الزامات و مؤلفه هایی که بر سیاست خارجی ایران در تحولات آتی و روندهایی که در پیش هست باید بر اون شکل بگیره به چه نحو خواهد بود، اینکه ما روند فعلی رو باید ادامه بدیم، نیاز به اصلاحاتی وجود داره، نیاز به تجدید نظر وجود داره، اینا امکانهایی است که قابل بحث هست. من دوست دارم نظر دکتر رو از این جهت جویا بشم که بالاخره نسل جدیدی از رهبران جوان، رادیکال، تندرو، غربگرا و عمیقا بلند پرواز در برخی کشورهای عربی به قدرت رسیدن که میدان درگیری ها رو تشدید کردن در منطقه، اون عقلانیت سابق بر اونها حاکم نیست، و به همین دلیل هست که برخی ها در داخل معتقدند که از اونجایی که عربستان، به خصوص تأکید من بر عربستان هست، بازیگر مستقلی در تحولات منطقه نیست، تقلیل میدان مواجهه و رویارویی های منطقه‌ای به ایران و عربستان یک خطای راهبردی است و عملا به فرسایش منابع هر دو کشور منتهی خواهد شد. بنابراین ما باید میدان بازی رو در سطح منطقی و متوازن اون تعریف کنیم. عطف به این مؤلفه و به این قید، پیشنهادهای ترجیحاً عملی شما برای سیاست خارجی ایران در تحولات آتی منطقه حاوی چه مؤلفه‌ای هست؟
ببینید، به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی برایند عمل کردش در حوزه سیاست خارجه در منطقه غرب آسیا در طول این 40 سال اخیر مبتنی بر حکمت و عقلانیت بوده. ما بسیاری از بحران‌های منطقه رو مانع از شکل‌گیری شدیم و در بسیاری از بحران‌های منطقه با درایت و عقلانیت ورود نکردیم، مثل حمله آمریکا به عراق در جنگ اول خلیج فارس بود که خب خیلی ها در داخل تبلیغ میکردن که باید وارد عرصه جنگ با آمریکا بشیم و امروز صدام خالد ابن ولید و از این حرفا که بالاخره شما هم شنیدید، حتما شنوندگان هم شنیدن. اما بالاخره نظام، رهبر انقلاب تدبیر کردن ما خودمون رو از این بحران ها دور کردیم. حتی در بحران پیش آمده که دیپلمات های ایرانی توسط طالبان کشته شدن به شهادت رسیدن، اونجا رو هم ما مدیریت کردیم. جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال ایجاد جبهه جدیدی برای دشمنانش نبوده، هرگز به دنبال ایجاد بحران نبوده. ما اگر بخوایم یک تعریف نقش بکنیم، جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر امنیت ساز بوده در منطقه و بازیگران مقابل بازیگران امنیت سوز بوده. شما ببینید ما چقدر در سالهای اخیر در مورد اقدامات عربستان سعودی صبر پیشه کردیم. در قضیه حجاج حدود 500 نفر از حجاج ما، من نمیخوام بگم اهمال، از اهمال بدتر، حالا 500 تا از حجاج ما بود، چند هزار نفر از حجاج کشورهای اسلامی اینها به شهادت رسیدن. اما خب ما خویشتنداری کردیم. در خیلی موضوعات دیگر، در خیلی از شرارت هایی که اتفاق میفته، جمهوری اسلامی ایران خویشتنداری میکنه تا سطح بحران در منطقه بیش از این افزایش پیدا نکنه، مگر اینکه بالاخره خط قرمز ما، یعنی دشمن از خطوط قرمز ما عبور بکنه و تمامیت ارضی ما در معرض تهدید قرار بگیره. شما کنش بازیگران مقابل رو هم در نظر بگیرید، دائما دارن در جغرافیای کشورهای متحد ما بحران آفرینی میکنن. شما اصلا کشورهای بحرانی منطقه رو نگاه بکنید، همه متحد محور مقاومتن. شما کشورهای متحد نظام سلطه رو ببینید، سطح خوبی از ثبات دارن، البته نه ثبات ذاتی، ثبات ذاتی ندارن چون بحران مشروعیت دارن. اما بالاخره داعش کجا ظهور میکنه؟ داعش در سوریه ظهور میکنه، در عراق ظهور میکنه، در لبنان فتنه انگیزی میکنه. بنابراین ما صراحتاً میتونیم و با تأکید میتونیم ادعا بکنیم که بالاخره ما یک نقش امنیت سوز داشتیم، امنیت ساز داشتیم و دشمنان ما نقش امنیت سوز داشتن و هرگز به دنبال در واقع افزایش سطح بحران نبودیم و همواره درهای تعامل و گفتگو رو با کشورهای منطقه از جمله عربستان و سعودی باز گذاشتیم. حضرت آقا چند بار این سعودی ها رو برادران ما خطاب کردن، یعنی اصلا دنبال، چون ما دشمن اصلیمون رو اینها تعریف نمی کنیم، دشمن اصلی نظام سلطه است، حالا اینها ابزارهاش هستن. بنابراین باید با همین مسیر حکمت و عقلانیت پیش ببریم تا در واقع هزینه های کشور افزایش پیدا نکنه. اما خب بالاخره اگر که دشمن بخواد از خط قرمز عبور بکنه، چاره جز دفاع نخواهد بود.
تشکر میکنم از حضرت عالی. شنوندگان عزیز، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و تحولات غرب آسیا. ما تلاش کردیم که در این گفتگو پیرامون بازیگران منطقه آرایش سیاسی و امنیتی در غرب آسیا توضیحاتی داده بشه، نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای و در واقع پیوند بین پیروزی‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با دستاوردهای اقتصادی. مباحثی مطرح شد به صبر و عقلانیت راهبردی جمهوری اسلامی، به مثابه بازیگر امنیت ساز در منطقه اشاره شد که همچنان به عنوان الگوی تجویزی در تحولات آتی میتونه مد نظر قرار بگیره. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر احمد زارعان، مدرس دانشگاه و کارشناس غرب آسیا، و همچنین جناب آقای محمد ناصحی، پژوهشگر حوزه غرب آسیا که در این گفتگو حضور داشتند. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم که با ما همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده برنامه فانوس رو از تهران رادیو گفتگو شنیدید. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی، سیاست خارجی و تحولات غرب آسیا در فصل جدید، روابط با کشورها در دوره پس از انقلاب و پاسخ به شبهات بود. رسیدیم به ساعت 1:25 بامداد. دعوت میکنم با میان برنامه در کوچه باغ واژه ها همراه باشید.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر از طریق برنامه در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما فرهیختگان باشم خدا را سپاسگزارم. با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها و با توضیحی درباره واژه اپیلپسی در خدمت شما عزیزان هستم. واژه اپیلپسی در حوزه پزشکی بسیار کاربرد داره که ما اون رو با معادل فارسی سرع میشناسیم که املای اون به صورت صاد، ر و عین هست. همونطور که متوجه شدید شما شنوندگان عزیز، درباره بیماری اپیلپسی یا سرع در مورد واژه‌اش میخوام توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. بیماری سر نوعی بیماریه که در واقع از اختلالات مغزی ناشی میشه و همراه با حمله های ناگهانی و عود کننده است. درباره واژه عود کننده هم من توضیح بدم که تصور نادرستی در سطح جامعه از این واژه هست و اینکه گفته میشه بیماری فلان فرد عود کرده با معنی متفاوتی غیر از معنی اصلیش و حتی با املای متفاوتی غیر از املای اصلیش به کار میره. بسیاری از عموم مردم فکر میکنن و ذهنیتشون اینه که خب بیماری اوت میکنه، یعنی اون رو با الف، واو و ت می نویسن، همون اوتی که مثلا ما در بازی فوتبال میگیم، در حالی که اساسا این چنین نیست. بیماری اوت نمیکنه، بلکه اون بیماری اود میکنه، یعنی با عین، واو و دال نوشته میشه و این به معنی اینکه بیماری شدت میگیره نیست، چون باز اوت کردن بیماری در نزد عموم مردم به معنای شدت یافتن بیماریه که اینجوری نیست. به چه معنی اوت کردن بیماری؟ اوت کردن بیماری به معنای بازگشت نشانه های اون بیماریه. بنابراین سرع نوعی بیماریه که ناشی از اختلالاتیه که در کارکرد مغز ایجاد میشه که مشخصه اون عود کردن بیماری با حمله های ناگهانیه. پس ما به جای واژه اپیلپسی از واژه سرع استفاده بکنیم که البته این واژه تا حد زیادی رایج هست. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.